بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بیان ثمرات بین قول به کاشفیت و قول به ناقلیت در اجازه بود. مرحوم شیخ سه ثمره رو که بین قول به ناقلیت و کاشفیت ممکن است مترتب بشه و مورد قبول خودشون بود ذکر فرمودن. از امروز وارد بیان ثمراتی می شوند که مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیه در شرح قواعدش ذکر فرموده و مورد مناقشه است از جانب شیخ. کاشف الغطا 5 ثمره دیگر رو اضافه کرده که می تونیم بگیم مجموعاً جناب شیخ 2 ثمره از اون 5 ثمره رو می پذیرد و مناقشاتش رو دفع میکنه و 3 تا ثمره دیگر رو در واقع در مورد مناقشه و رد قرار میده. و اما ثمراتی که کاشف الغطا فرموده، جناب شیخ از کاشف الغطا گاهی اوقات به عنوان بعض الاساتین ذکر میکنه، اما در اینجا چون در مقام مناقشه کلام کاشف الغطا بوده، از باب احترام ایشون رو به عنوان بعضی از متأخرین یاد میکنند. متأخرین رو از مرحوم محقق حلی به بعد میگن متأخرین. بعضی فرمودن که از شیخ طوسی به بعد رو میگن متأخرین، تا کی؟ تا زمان شهید اول، اینها رو میگن متأخرین. از شهید اول به بعد رو میگن متأخر المتأخرین. شیخ میفرمایند که ثم ان بعض متأخر المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا بأس بذکرها للتنبه بها و بما یمکن ان یقال علیها. بعضی از متأخرین که منظور کاشف الغطا هستش ذکر فرمودن ثمرات دیگری را که اشکالی ندارد ذکر کردن اون ثمرات برای تنبه به اون ثمرات و به اون چه که ممکن است که گفته شود بر اون ثمرات، یعنی تنبه به اون اشکالاتی که ممکن است وارد بشود بر اون ثمرات. منها ثمره اولی که کاشف الغطا فرموده، کاشف الغطا می فرمود که آقا اگر قابلیت تملک از احد المتبایعین در بیع فضولی سلب شد، قابلیت تملک سلب شد، مثل چی؟ مثل این که این آقا تا به الان مسلمان بود، خدای نکرده بعد از این که عقد بست در فاصله بین عقد و اجازه طرف مقابل مرتد شد، العیاذ بالله کافر شد. وقتی مرتد شد، در مورد مرتد بحث است که آیا میتواند مالک اموالش باشد یا نه. خب یک نظر این است که به محض ارتداد دیگه قابلیت تملک هیچ مالی رو نخواهد داشت، اموالش بین ورثه باید تقسیم بشه. نظر دیگر این است که نه، به محض ارتداد قابلیت تملک ازش سلب نمیشه، اما یه سری اموالی هست که هیچ کافری قابلیت تملک اون اموال رو نداره. مثل چی؟ مثل قرآن. هیچ کافری قابلیت تملک قرآن را ندارد. و همچنین مثل عبد مسلم، غلام مسلمان. کافر نمیتواند مالک غلام مسلمان بشود. و وقتی چنین شو، فرضم میگیریم که الان عقد فضولی که ما بستیم روی این عبد مسلم عقد بستیم، میخوام این غلام مسلمان رو عقد فضولی کردیم، فروختیم به این آقا. آقا هم طرف مقابلم در این فاصله عقد فضولی تا اجازه طرف اصلی مرتد شد، کافر شد. خب در اینجا دیگه قابلیت تملک این عبد از او سلب شده. در زمان عقد فضولی قابلیت داشت، مسلمان بود. عقد فضولی بسته شد، در این فاصله بین عقد فضولی و اجازه این آقا از قابلیت تملک ساقط شد، مرتد شد. جناب کاشف الغطا می‌فرمایند که اگر گفتیم اجازه کاشف هست، عقد فضولیمون صحیحه، اما اگر گفتیم اجازه ناقله هست، عقد فضولی باطل هست. چرا؟ چون وقتی گفتید اجازه کاشفه هست، کشف میکند از این که اون عقد فضولی از همون حین عقد صحیح بوده است. خب در حین عقد قابلیت تملک برای طرفین وجود داشت، هر دو طرف مسلمان بودن، قابلیت تملک نسبت به این عبد مسلم را داشتن، لذا اجازه هم که بعدن میاد کشف میکنه از این که این عقد تو همون زمان که هر دو طرف قابلیت تملک داشتند صحیح واقع شده است. پس عقد کامله، همه شرایط صحتش هم پابرجاست. اما اگر گفتید اجازه ناقله هست، بنابر مبنای ناقلیت از زمان اجازه به بعد عقد میخواد صحیح بشه، در حالی که از زمان اجازه به بعد یک طرف معامله از قابلیت تملک نسبت به این عبد مسلم ساقط شده، دیگه قابلیت مالکیت این عبد را ندارد از زمان اجازه بعد، چون قبل از اجازه تو فاصله بین عقد فضولی و اجازه مرتد شد. خب پس در اینجا دیگه عقد شما باطله، چون از زمان اجازه بعد احد متعاقدین قابلیت تملک این مبیع را ندارد. این یک سمر. ثمره دوم، جناب کاشف الغطا می‌فرماید همین بحث قابلیت تملکی که نسبت به متعاقدین گفتیم، نسبت به عوضین هم دقیقاً میاد. اگر احد العوضین از قابلیت تملک ساقط بشه، در زمان عقد قابلیت تملک بوده، در فاصله زمانی بین عقد و اجازه اون مبیع ما یا اون ثمن ما از قابلیت تملک ساقط شد. چجور از قابلیت تملک ممکنه ساقط بشه؟ به این که تلف بشه، از بین بره، معدوم بشه، یا این که فرض بفرمایید که تبدیل بشه به نجاستی که مایعه بالاصاله هست، بنابر مبنای کاشف الغطا که نجاست مایعه بالاصاله قابلیت نقل و انتقال و قابلیت تملک را ندارد. به هر حال یه عارضه‌ای بر این مبیع عارض شد که دیگه قابلیت نقل ملکیت به طرف مقابل ازش سلب شده. حالا آقا اومده اجازه داده، آیا این عقد فضولی ما صحیحه کاشف الغطا میفرماید اگر گفتی اجازه شما کاشفه هست، عقد فضولیت صحیحه. چرا؟ چون کشف میکنه از این که عقد از حین عقد صحیح واقع شده. در حین عقد که قابلیت نقل ملکیت رو داشت این مبی، این ثمن، پس همه شرایط صحتش جمع بود. اجازم که اومده کشف میکنه که از همون زمان عقد که قابلیت نقل ملکیت را داشت عقدت صحیح بوده، پس هیچ مشکلی وجود نداره. اما گفتی اجازه ناقله هست، از زمان اجازه به بعد عقد میخواد صحیح بشه، به مشکل برمیخوریم. چرا؟ چون در زمان اجازه عهد العوضین از قابلیت نقل ملکیت به طرف مقابل ساقط شده، دیگه قابل انتقال ملکیت نیست. پس عقد شما از زمان اجازه به بعد باطل میشه، بنابر قول به ناقلیت. حالا عبارت رو عنایت بفرمایید. منها، از جمله ثمراتی که کاشف الغطا بیان میفرمایند، ما لو انسلخت قابلیت الملک عن احد المتبایعین، در جایی که قابلیت تملک از احد متبایعین سلب بشه. چجور سلب بشه؟ به موتهی قبل اجازت الاخر، به این که از دنیا بره اون احد، احد طرفین عقد فضولی، قبل از این که طرف مقابل اجازه بده. از دنیا رفت، خب میت دیگه قابلیت تملک را بعد از مرگش ندارن. قبل از مرگشم اگر وصیت کرده باشه نسبت به ثلث ما ترک قابلیت تملک داره، نسبت ما بقیش قابلیت تملک نداره. خب الان بعد از مرگشه، تازه اون که میگیم ثلث، مال وصیت کردن نسبت به اون چه در زمان حیاتش مالک بود، اما بعد از مرگش که دیگه یقینا قابلیت تملک ازش سلب شده. او به عروض کفرن به ارتداد فطرین او غیرهی، یا این که عارض بشود کفری بر او با ارتداد فطری یا ارتداد غیر فطری، ارتداد ملی، مع کون المبیع عبدا مسلما او مصحفا، در صورتی که مبیع ما یک عبد مسلمانی باشد یا مبیع ما مصحف قرآن باشد. خب در این صورت کافر دیگه قابلیت تملک عبد مسلمان یا مصحف قرآن را نداره. فیصح حین اذن علی الکشف دون النقل، صحیح است عقد فضولی ما بنابر قول به کاشفیت، چون کشف میکنه از صحت عقد از زمان وقوع خود عقد. در زمان وقوع خود عقد هر دو طرف متبایعین قابلیت تملک رو داشتن، پس مشکلی به وجود نمیاد. دون نقل، اما بنابر قول به ناقلیت عقد فضولی ما صحیح نخواهد بود، چون بنابر قول به ناقلیت از زمان اجازه به بعد قرار عقد صحیح بشه، از زمان اجازه عهد المتبایعین از قابلیت تملک ساقط شده، لذا عقد باطل خواهد بود. ثمره دوم، و کذا لو انسلخت قابلیت المنقول به تلف او عروض نجاست له مع میعانه الی غیر ذلک، و همچنین است در صورتی که منسلخ بشود قابلیت عوضینی که میخواد منتقل بشه به طرف مقابل، اگر قابلیت او منسلخ شد از بین رفت تو این حد فاصله زمانی بین عقد فضولی و اجازه، به چی قابلیتش منسلخ میشه؟ به تلف، به این که از بین معدوم شد، اصلا تلف شد، از حیز انتفاع ساقط شد. او عروض نجاست له، یا این که نجاستی بر او عارض شد، مع میعانه، در صورتی که میعان بالاصاله داشته باشه. خب مایع بالاصاله‌ای که نجس است طبق نظر کاشف الغطا اصلا قابلیت تملک یا قابلیت نقل ملکیت به طرف دیگر را ندارد. تو این حد فاصله یه همچین اتفاقی برای این مبیع ما یا برای ثمن ما افتاد. بنابر قول به کاشفیت اجازه کشف میکنه از صحت عقد از همون حین وقوع عقد، لذا عقد صحیحه، چون در حین وقوع عقد قابلیت داشت مبیع ما ثمن ما. بنابر قول به ناقلیت عقد ما باطل است. ثمره سومی که جناب کاشف الغطا مطرح می‌فرمایند این است که در مقابل بحث انسلاخ قابلیت، بحث تجدد قابلیت است. یعنی چی؟ یعنی ما تا حالا داشتیم ثمرات رو می‌بردیم رو جایی که در زمان عقد قابلیت بوده برای مالک شدن نسبت به طرفین عقد، یا برای مملوک شدن نسبت به عوضین. در حد فاصله زمانی بین عقد و اجازه قابلیت از بین رفت. حالا بحث کردیم که بعد از اجازه عقد ما بنابر قول به کاشفیت یا ناقلیت صحیح هست یا صحیح نیست، درست؟ از حال اول حالا به عکس میکنیم بحثو. یعنی چجوری؟ یعنی میگیم در زمان عقد قابلیت وجود نداشت، حالا یا برای عهد المتبایعین یا برای عهد العوضین. در فاصله زمانی بین عقد و اجازه قابلیت متجدد شد، یعنی حادث شد، تازه قابلیت اومد. حالا بعد از اجازه چه اتفاقی میفته؟ جناب کاشف الغطا میفرماید بنابر قول به کاشفیت عقد ما باطله، به عکس جریان قبل که میگفتیم بنابر قول به کاشفیت عقد صحیحه، اینجا میگیم بنابر قول به کاشفیت عقد باطله. چرا؟ چون کاشفیت میخواد کشف کنه از صحت عقد از زمان خود عقد، در حالی که در زمان خود عقد عهد المتبایعین یا عهد العوضین قابلیت نداشتن. پس در زمان خود عقد بنابر قول به کاشفیت شرایط صحت عقد ناقصه، عقد میشه باطل. اما بنابر قول به ناقلیت عقد صحیحه. چرا؟ چون ناقلیت میخواد بگه از زمان اجازه به بعد عقد صحیح میشه، در زمان اجازه قابلیت حادث شده برای عهد المتبایعین یا برای عهد العوضین، دیگه مشکلی نخواهیم داشت، پس عقد ما بنابر قول به ناقلیت صحیح میشه. و فی مقابله ما لو تجددت القابلیت قبل الاجازه بعد انعدامها حال العقد، در مقابل اون ثمره اول و دومی که گفتیم جاییست که متجدد بشود قابلیت، حالا چه قابلیت مالکیت برای عهد المتبایعین، چه قابلیت مملوکیت برای عهد العوضین، متجدد بشود این قابلیت قبل از اجازه بعد از آنی که منعدم بود این قابلیت در حال عقد. در حال عقد قابلیت نبود، اما تو این فاصله تا قبل از اجازه قابلیت حادث شد. در اینجا در مقابل ثمره قبلی است. یعنی چی در مقابل ثمره قبلی است؟ یعنی به عکس ثمره قبلی است. اونی که تو ثمره قبلی میگفتیم بنابر قول به کاشفیت عقد صحیحه، بنابر قول به ناقلیت عقد باطله، اینجا عکسش بکن، مقابلش رو بگو. یعنی بگو بنابر قول به کاشفیت عقد باطله، بنابر قول به ناقلیت عقد صحیحه. کما لو تجددت الثمره و بدا صلاحها بعد العقد قبل الاجازه. این که میگیم تجدد قابلیت مثل چی میمونه؟ مثل تجدد ثمره میمونه. کما لو تجددت الثمره، مثل اونجایی که حادث بشود ثمره‌ای برای این مبیع و بدا صلاحها و آشکار بشود صلاحیت آن ثمره برای تملک بعد از عقد قبل از اجازه. چطور اونجا ثمره متجدد میشه؟ ما فرض مسئله رو بردیم جایی که قابلیت اصل ملکیت این مبیع یا مالکیت آقای بایع و مشتری حادث بشود، بعد العقد قبل الاجازه. البته توجه داشته باشید حکم تجدد ثمره با حکم تجدد قابلیت فرق میکنه ها. این کمال و تجددت که ایشون داره مثال میزنه، داره مثال میزنه برای اصل مفهوم تجدد و حدوث، نه برای مشارکت حکم تجدد قابلیت و تجدد ثمره. حکم اینها متفاوته. حکم ثمره رو ما قبلا گفتیم تو ثمراتی که شیخ انصاری مطرح فرمودن، اولین ثمره بود که شیخ مطرح کردن، اونجا مراجعه بفرمایید. خب و فیما قارن العقد، ثمره چهارمی که جناب کاشف القطا ذکر میکنه در جاییست که مقارن باشد عقد را فقد و شروط. فیما قارن العقد فقد و شروط، عقد میشه مفعول، فقد و شروط میشه فاعل. در اونجایی ظاهر میشود فرق بین مبنای کاشفیت و مبنای ناقلیت که مقارن باشد عقد را فقد شروط. در زمان عقد بعضی از شروط عقد، حالا میخواد از شروط خود صیغه باشه یا از شروط عاقدین باشد یا از شروط عوضین باشد، بعضی از شروط عقد مفقود بود، ثم حصلت، بعد حاصل شد اون بعض شروطی که مفقود بود در زمان عقد، قبل از اجازه حاصل شد. خب در اینجا بنابر قول به کاشفیت مثل ثمره قبلی باید بگیم که عقد ما باطله، بنابر قول به ناقلیت باید بگیم عقدمون صحیحه. چون بنابر قول به کاشفیت در زمان عقد فقد شروط بوده، بنابر قول به ناقلیت در زمان اجازه حصول شرایط بوده. پس بنابر قول به ناقلیت صحیح میشه، بنابر قول به کاشفیت باطل میشه عقدمون. و بالعکس، ثمره پنجمی که کاشف القطا میگه با یک کلمه میگه، میگه و بالعکس. یعنی چی و بالعکس؟ یعنی تظهر الثمره فیما قارن العقد حصول الشروط ثم فقدت الشروط. یعنی عکس قبلیو بگو، ظاهر میشود ثمره بین کاشفیت و ناقلیت در اون جایی که مقرون باشد عقد را حصول شرایط، یعنی در زمان خود عقد شرایط حاصل بوده، ثم فقدت شرایط، بعد از زمان عقد تو فاصله زمانی بین عقد و اجازه شرایط مفقود شد. اینجا بنابر قول به کاشفیت اجازه کشف میکنه از صحت عقد از زمان وقوع خودش، چون در زمان وقوع خودش حصول شرایط بوده. بنابر قول به ناقلیت عقد باطل خواهد بود. چرا؟ چون در زمان اجازه بعضی از شرایط عقد مفقود شده، لذا عقد باطل میشه بنابر قول به ناقلیت. این پنج ثمره‌ای که جناب کاشف القطا رحمت الله علیه مطرح می‌فرمایند. حالا می‌خوایم وارد مناقشاتش بشیم. و ربما یعترض علی الاول، چه بسا اعتراض بشود بر ثمره اول. ثمره اول چی بود؟ این بود که گفتیم اگر قابلیت ملکیت منسلخ بشه از عهد العوضین، از عهد المتبایعین، اگر قابلیت منسلخ شد، عهد المتعاقدین دیگه قابلیت مالک شدن این مبیع رو مثلا دیگه ندارن، در حد فاصله زمانی بین عقد و اجازه از قابلیت ثابت شدن. در زمان عقد قابلیت داشتن، تو این فاصله زمانی تا اجازه از قابلیت ساقط شد. اینجا جناب کاشف الغطا فرمود بنابر مبنای کاشفیت عقد صحیحه، بنابر مبنای ناقلیت عقد باطله. ممکنه اعتراض بشه به این که ادله شرعی ظهور دارد بر این که حتی بر مبنای کاشفیت هم لازم است قابلیت تملک تا زمان اجازه طرف مقابل استمرار داشته باشه. چون ادله شرعی ظهور داره در استمرار قابلیت تملک، بنابراین تو اینجا بنابر قول به کاشفیت هم عقد ما باطل خواهد بود. چون درسته که در زمان عقد قابلیت تملک داشت، اما استمرار تا زمان اجازه پیدا نکرد، لذا عقدش باطل میشه. پس فرقی بین قول به کاشفیت و ناقلیت تو این زمینه وجود نداره. و ربما یعتر از علی الاول، چه بسا اعتراض بشود بر ثمره اول، به امکان دعوا ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیت الی حین الاجازه علی الکشف، به این مدعا که امکان دارد ادعا شود ظهور ادله شرعی در اعتبار استمرار قابلیت تا زمان اجازه بنابر قول به کشف. بنابر قول به نقل که مسلمه باید قابلیت در زمان اجازه باشه، اما بنابر قول به کشف هم ممکنه کسی بگه ادله شرعی ظهور دارن در اعتبار استمرار قابلیت از زمان عقد تا زمان اجازه. فیکشف الاجازه عن حدوث الملک من حین العقد مستمرن الى حین الاجازه، پس کشف میکند اجازه از حدوث ملکیت برای طرفین از زمان خود عقد، در حالی که استمرار دارد این ملکیت تا حین اجازه، تا زمان اجازه. باید قابلیت این ملکیت را طرفین داشته باشند، قابلیت این که مالک عبد مسلم بشند را طرفین باید داشته باشند. خب وقتی که در این حد فاصله زمانی عهد المتبایعین از قابلیت تملک ساقط شدن، پس چه بنابر قول به کاشفیت چه بنابر قول به ناقلیت، حکم مسئله واحد خواهد بود، یعنی عقد ما باطل خواهد بود، فرقی بین این دوتا حاصل نمی شود. حالا جناب شیخ دفاع میکنه از کاشف الغطا، میفهمد نه خیر، این اعتراض بر کاشف الغطا وارد نیست. دفاع شیخ رو عنایت کنید. و فیه انه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه ولا استمرار التملک المکشوف عنه بالاجازه الی حینها. شیخ میفرماید که هیچ وجهی نیست برای معتبر بودن استمرار قابلیت تا زمان اجازه. کی گفته که باید قابلیت تملک متبایعین علل قول بالکشف تا زمان اجازه مستمر باقی مونده باشه؟ تا زمان اجازه دو طرف متبایعین قابلیت تملک رو داشته باشن. کجا ادله همچین ظهوری داره؟ بلکه ما دلیل داریم برخلافش. مثل کجا؟ مثل اونجایی که طرف اومده بیع فضولی کرده، فرض بفرمایید این عبد مسلم را فروخته به این آقا، این آقا هم به طور فضولی، این آقا طرف مقابلا مسلمان بود، این عبد مسلم را در همون زمان مسلمانی خودش فروخت به یه شخص ثالثی، شخص ثالث هم به شخص رابع، همینجور 4-5 تا بی پشت سر هم شد دست به دست، این عبد مسلم به ملکیت افراد مختلف بی شد. حالا بعد این آقای مشتری ما خدای نکرده مرتد شد، کافر شد، دیگه از قابلیت تملک عبد مسلم ساقط شد، بعد از این که بیعهاشو کرده ها، بعد از آنی که مرتد شد، مالک اصلی در طرف بایع اجازه داد بیع را، بیع اون عبد مسلمانش را. در اینجا همه فقها فرمودند که بیعهایی که کرده است همه صحیحه. تو اینجا شما میخوای مناقشه کنی که این آقا مرتد شده کافر شده، اب نداره، ما میریم بحث رو میبریم تو جایی که این آقا مرتد هم نشده کافر هم نشده، همچنان مسلمان هم باقی مونده، قابلیت تملک هم برای او همچنان هست، اما عبد را بیع کرده به افراد دیگری، بعد از بیعش به افراد دیگه مالک اصلی اجازه داد عقد فضولی رو، تو اینجا دیگه بل اجماع همه فقها گفتن که وقتی اجازه داد اون عقد فضولی اول را، تمام عقدهای بعدی و بیعهای بعدی همه صحیح میشه، با این که قابلیت تملک آقای مشتری تا زمان اجازه مالک اصلی باقی نمونده. چرا؟ چون آقای مشتری بیع کرد به دیگران. کشف میکند اجازه مالک اصلی از این که اون عقد فضولی از زمان خود عقد صحیح بوده و عقدهای بعدی هم که همه اونا هم عقد فضولی محسوب میشن، اون بیعهای بعدی هم که واقع شده همه اون بیعهای بعدی هم صحیح هست بنابر قول به کاشفیت، در حالی که وقتی بیعهای بعدی صحیح شد تو فاصله زمانی تا اجازه، بنابر صحیح بودن بیعهای بعدی، این عبد مسلمان یا این مصحف یا این فرش یا این خانه دیگه از ملکیت آقای مشتری خارج شده، یا مشتری مالک اونها نیست، قبل از اجازه از ملکیتش خارج شده چون بیع کرده به دیگران، و فرضم اینه وقتی اجازه کرد کشف میکند از این که بیعهای بعدی مشتری همه صحیحه، پس کشف میکند از این که قبل از اجازه این مبیع از ملک مشتری به ملک دیگران منتقل شده و مالکیتش استمرار تا زمان اجازه پیدا نکرده است، پس معلوم میشه استمرار مالکیت تا زمان اجازه شرط نیست اصلا. این هم که میگیم اجماعیه، ما بحث رو بردیم تو اونجایی که مشتری مرتد نشده تا شما برات شبهه پیش نیاد، میگیم چطور اونجا که مشتری مرتد نشده استمرار مالکیتش تا زمان اجازه لازم نیست، چون میتواند بیع کند به دیگران، وقتی اجازه شد قبل از اجازه میتونه بیع کنه به دیگران، وقتی اجازه شد اجازه کشف میکنه که همه بیعهاش صحیح بوده، پس قبل از اجازه از ملک او خارج شده، مالکیتش استمرار پیدا نکرده تا زمان اجازه، بیل اجماع همه فقها میگن این بیعهای قبلیش صحیحه و از مالکیت او خارج شده، به ملکیت طرفهای مقابل، طرفهای بعدی، بیعهای بعدی وارد شده، پس استمرار مالکیت مشتری تا زمان اجازه شرط نیست. یک دلیل، حالا عبارت رو ببینیم، و فیه انه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه، در این اشکال معترض است این که شن چنین است، هیچ وجهی نیست برای معتبر بودن استمرار قابلیت، بل استمرار تملک المکشوف عنه بالاجازت الاحینها، و همچنین هیچ وجهی نیست برای استمرار تملکی که مکشوف است از اون تملک به وسیله اجازه، الاحین الاجازه، تا زمان خود اجازه، کی گفته باید این تملک استمرار داشته باشه تا زمان اجازه؟ مثل کجا؟ کما لو وقعت بیوعون متعدده علی مالهی، مثل اونجایی که واقع بشه و بیعهای متعدد بر مالش قبل از اجازه. عاقد فضولی بیع کرد به آقای مشتری، آقای مشتری هم قبل از اجازه رفت بیع کرد به دیگران، دیگران هم بیع کردن به دیگران. خب در اینجا فانهم صبره به ان اجازه الاول توجب صحت الجميع. فقها تصریح فرمودن که اجازه اولی موجب صحت جمیع این بیع ها می شود، مع عدم بقاء مالکیت الاول مستمر را، با اینکه مالکیت اولی باقی نمونده به طور مستمر تا زمان اجازه، چون وقتی اجازه کشف کرد از صحت جمیع این بیعها قبل از اجازه، پس کشف میکند از انتقال ملکیت از آقای مشتری به طرفهای بعدی قبل از اجازه، پس دیگه قبل از اجازه ملکیت آقای مشتری استمرار پیدا نکرد تا زمان خود اجازه. این یک دلیل بر بطلان این ادعای اعتبار استمرار تا زمان اجازه. دلیل دیگه چیه؟ و کما یشعر بعض اخبار المسئله المتقدمه حیث ان ظاهر بعضها و صریح الاخره عدم اعتبار حیات المتعاقدین حال الاجازه، همچنین اشعار دارد به این عدم اعتبار استمرار بعضی از اخبار مسئله گذشته، مسئله گذشته که جناب شیخ مطرح فرمودن، از جمله در صفحه‌ای که طبق چاپ کنگره در حاشیه آدرس دادن، صفحه 361، بعضی از اخباری که اونجا ما ذکر کردیم ظهور دارد در اینکه استمرار مالکیت تا زمان اجازه شرط نیست. چرا ظهور دارن؟ چون اطلاق دارن. اخبار میگه که آقا وقتی که آقای مالک، مالک اصلی اجازه داد، عقد صحیحه، اطلاق داره، چه این که استمرار داشته باشد مالکیت طرف مقابل تا زمان اجازه، چه این که استمرار نداشته باشد. حیثو ان ظاهر بعضها، از اون حیثی که ظاهر بعضی از اون اخبار و صریح الاخر و صریح بعض دیگر از اخبار عدم اعتبار حیات متعاقدین است در حال اجازه، چه این که متعاقدین در زمان اجازه زنده باشن تا قابلیت تملکشون استمرار پیدا کرده باشه تا زمان اجازه، چه اینکه از دنیا رفته باشد احد المتعاقده ولی طرف اصلی بیاد اجازه بدهد عقدی رو که در زمان حیات بستن. خب در اینجا کشف میکنه از صحت اون عقد در زمان حیاتشون، با اینکه حیات طرف مقابل استمرار تا زمان اجازه پیدا نکرده است. خب پس در اینجا قابلیت تملک لازم نیست مستمرن بقا داشته باشه تا زمان اجازه. دلیل سوم، مضافاً الی فحوا خبر تزویج صغیرین الذی یصلح لما ذکر فی الثمره الثانیه، مضافاً به فحوای خبر تزویج صغیرین، فحوا یعنی دلالت اولویت. خبر تزویج صغیرین چی بود؟ ما تو بحث‌های قبلی این روایت رو، تزویج صغیرین رو مفصل خوندیم که در صفحه 409 چاپ کنگره این خبر به تفصیل آمده است. تزویج صغیرین خبرش این بود که یک نکاح عقد فضولی بسته شده، آقا پسر بالغ نیست، خانم دخترم بالغ نیستن، به طور فضولی عقد اینا رو بستن. حالا بعد از بلوغ آقا پسر اجازه میدهد عقدی را که بستن، ولی دختر خانم هنوز بالغ نشده. آقا پسر بعد از بلوغ و بعد از اجازه عقد از دنیا میره، وفات میکنه. حالا بعد چند سال دختر خانم به سن بلوغ میرسه و اجازه میدهد اون عقد شوهر متوفای خودش را. حالا سوال اینه آیا این دختر خانم میتونه از اون شوهر متوفا ارث ببرد یا نمیتواند ارث ببرد؟ امام علیه السلام میفرمایند که بله دختر خانم میتونه ارث ببره، فقط باید قسم بخوره که اجازه عقدی که میدهد به نیت ارث بردن نیست. یعنی اگر اون شوهرش زنده هم میبود باز راضی به اون عقد بود، به خاطر خوردن مال و میراث اجازه نمیده، واقعا به خاطر رضایت قلبی به اون عقد اجازه میده. خب از این فتوای امام به صراحت ما میفهمیم که در عقد فضولی باب نکاح استمرار حیات احد المتعاقدین اصلی که دارن با هم ازدواج میکنن تا زمان اجازه طرف مقابل شرط نیست، چون صراحتا موضوع مسئله جاییست که احد المتعاقدین اصلی که آقای داماد باشه قبل از اجازه عروس خانم فوت کرده و زنده نیست، پس استمرار حیاتش تا زمان اجازه عروس خانم شرط نیست. خب در اینجا احد المتعاقدین اصلی استمرار حیات پیدا نکرده، استمرار حیات که پیدا نکرده یعنی استمرار قابلیت تملک بضع عروس خانم را تا زمان اجازه عروس خانم پیدا نکرده است. پس در باب نکاح استمرار قابلیت تملک بضع تا زمان اجازه عروس خانوم شرط نیست. وقتی در باب نکاح شرط نباشه به طریق اولا در باب بیع شرط نخواهد بود، چون نکاح امر فرج و ناموسه. وقتی در اونجا شرط نباشه به طریق اولاد در امر انتقال اموال شرط نیست، چون امر نکاح بسیار احتیاطش و امرش شدیدتر از امر بیع اموال هست. پس به طریق اولاد در بیع اموال استمرار بقای قابلیت مالکیت تا زمان اجازه شرط نیست. مضافاً الی فحوا خبر تزویج صغیره. خب تا اینجا جناب شیخ داره راجع به ثمره اول صحبت میکنه، حالا میاد سراغ ثمره دومی که کاشف الغطا مطرح میفرمایند. جناب شیخ میفرماید همون خبر تزویج صغیره میتونه ثمره دوم کاشف الغطا رو هم اثبات کنه و تایید کنه. چرا میتونه تایید کنه ثمره دوم رو؟ ثمره دوم چی بود؟ ثمره دوم این بود که منقول خارج بشه از قابلیت ملکیت، احد العوضین از قابلیت ملکیت خارج بشن قبل از اجازه. در زمان عقد قابلیت داشتن، در حد فاصله زمانی بین عقد و اجازه احد العوضین از قابلیت ملکیت خارج شد. اینجا بنابر قول کاشفیت کاشف الغطا گفت عقدشون صحیحه، چون در زمان خود عقد قابلیت نقل ملکیت رو عوضین هر دوشون داشتن. بنابر قول کاشفیت عقد صحیحه، بنابر قول ناقلیت عقد باطله. شیخ اعلی الله مقامه میفرماد خبر تزویج صغیره میتونه این ثمره کاشف الغطا رو هم صلاحیت دارد که تایید کند، به نفع این ثمره دوم تمام بشه. چرا؟ میفرماد الذی یصلح لما ذکر فی الثمرة الثانیة، خبر تزویج صغیره اینی که صلاحیت دارد به نفع آنچه که ذکر شد در ثمره ثانیه. در چاپ کنگره اینجا یه کلمه ای رو اضافه گذاشتن، گذاشتن یصلح ردن لما ذکر فی الثمره الثانیه، خبر تزویج صغیرین صلاحیت دارد برای رد اون چه ذکر شده است در ثمره ثانیه. در حالی که وقتی به مطلب نگاه میکنیم یقینا این کلمه رد غلطه و باطله، نباید اینجا میآوردن، بلکه این خبر تزویج صغیرین صلاحیت داره برای نفع به اون چه ذکر شده است در ثمره ثانیه، یصلح لما ذکر فی ثمره ثانیه، صلاحیت داره به نفع اون چه ذکر شده در ثمره ثانیه، نه صلاحیت دارد برای رد ما ذکر فی ثمره ثانیه. توجه فرمودین؟ ما وقتی به مطلب و توضیحات شیخ نگاه میکنیم ببینیم توضیح شیخ دقیقا داره به نفع ما ذکر فی ثمره ثانیه صحبت میکنه، نه برای رد. مضافم به این که در 8 نسخه که این چاپ کنگره بر اساس اون 8 نسخه تصحیح شده و چاپ شده، در 6 نسخه معتبر این کلمه رد وجود نداشته، فقط در 2 نسخه اومده. من تعجب میکنم چرا مصححین محترم و بزرگوار به اصل مطلب و حق مطلب توجه و دقت نکردن، اون 6 نسخه معتبر رو هم نادیده گرفتن، به خاطر اون 2 نسخه همینطور چشم بسته کلمه ردن رو اینجا اضافه کردن، در حالی که این ردن یقینا غلطه و از اضافه کتاب است، سهو کتابه و اشتباه اونهاست، چون با مطلب اصلا سازگار نیست. به هر حال خبر تزویج صغیرین یصلح لنفع ما ذکر فی ثمره ثانیه، نفع ما اضافه کردیم برای توضیح، یعنی یصلح لما ذکر فی ثمره ثانیه، اعنی ثمره ثانیه چی بود؟ خروج المنقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازت بهی، خارج شدن منقول یعنی عهد العوضین از قابلیت تعلق انشاء عقد، دیگه قابل نباشد از اینکه انشاء عقد به او تعلق بگیرد، یا اجازه به اون عقد، دیگه قابل نباشد از اینکه اجازه به اون عقد به او تعلق بگیره. چرا خارج شده از این قابلیت؟ لتلف و شبهی، به خاطر اینکه اون منقول تلف شد، معدوم شد یا شبه تلف، مثل اینکه یه حالتی برو عارض شد که دیگه از قابلیت تملک شرعن خارج شده. فان موت احد الزوجین، چرا اون خبر تزویج صغیرین صلاحیت داره به نفع ثمره ثانیه؟ چرا؟ شیخ توضیح میده چرا. میفهمد فان موت احد الزوجین، چرا که مرگ یکی از دو زوج که تلف احد العوضین فی فوات احد رکنه العقد، مردن احد الزوجین مثل تلف شدن احد العوضین میمونه، در فوت احد رکنه العقد، یکی از دو رکن عقد فوت شد، از دست رفت. همونطور که تو عقد نکاح وقتی احد المتعاقدین احد الزوجین فوت پیدا میکنه، وفات پیدا میکنه، هم قابلیت تملک بز زوج مقابل ازش سلب شده، هم احد العوضین تلف شده است. چرا؟ چون اون زوج که مثلا آقا داماد بود، عوض بز عروس خانوم بود، عوض بز عروس خانوم تلف شد، در این حال عقد صحیحه. پس استمرار قابلیت منقول هم تا زمان اجازه شرط نیست و این میتونه به نفع ثمره ثانیه‌ای باشد که کاشف الغطا فرمود بنابر قول به کاشفیت اون عقد صحیح است. دلیل چهارم بر این که این استمرار لازم نیست، مضافاً الی اطلاق روایت عروه، مضافاً این که روایت عروه بارقی اطلاق داره. روایت عروه بارقی چه بود؟ عروه بارقی، پیغمبر اکرم بهش یه درهم دادن، فرمودن که برو برای ما یه گوسفندی بخر، رفت گوسفند و خرید، وسط راه یه مشتری پیدا شد، گفت من این گوسفند تو رو به 2 درهم ازت میخرم. گوسفند و عروه بارقی، گوسفندی که مال پیغمبر بود، بدون اجازه پیغمبر فروخت به اون طرف مقابل دو درهمو گرفت، اومد پیش رسول الله، پیغمبر اکرم اجازه دادن بیع او رو و به اصطلاح ازش تشکر کردن، طبق روایت اینجور که در خاطرم هست. خب از اینجا پیغمبر اکرم سوال نکردن که آیا وقتی تو این دو درهمو گرفتی و بردی پیش من در زمان اجازهی که من دارم اجازه میدم، اون طرف مقابل مشتری تو این گوسفند رو تلف کرده، ذبحش کرده یا تلفش نکرده، همچنان باقی مونده تا زمان اجازه من؟ پیغمبر هیچ سوالی نکردن در این زمینه، اجازه دادن اون عقد رو. از این که پیغمبر سوال نکردن، ما کشف میکنیم که بقای حیات اون گوسفند و بقای وجود اون مبیع تا زمان اجازه شرط نیست برای صحت این اجازه و کشفش از صحت عقد. مضافا الى اطلاق روایت عروه حیث لم یستفسل نبی، از اونجا که استفسال نفرمود نبی عن موت الشات او ذبحهی و اتلافه، از مرگ اون گوسفند یا ذبح گوسفند و اتلاف اون گوسفند، پیغمبر هیچ استفسال نفرمود. استفسال یعنی سوال پرسیدن، بپرسن چه شد، آیا کشته شد اون شات، کشته نشد، باقی هست، باقی نیست، تا من الان اجازه بدم؟ نه، بدون اینکه پیغمبر سوال کنن اجازه دادن. پس معلوم میشه برای صحت اجازه و صحت اون عقد قید بقای قابلیت تملک اون منقول تا زمان اجازه شرط نیست. نه ما ذکره اخیرا من تجدد القابلیت بعد العقد. از حالا به بعد جناب شیخ وارد مناقشه میشن در ثمره چهارمی که کاشف الغطا ذکر فرموده است. در ثمره چهارم کاشف الغطا چی میفرمایند؟ میفرمایند که اگر در زمان خود عقد قابلیت تملک برای عهد المتبایعین یا قابلیت انتقال به ملکیت برای عهد العوضین نبود، در حد فاصله زمانی بین عقد و اجازه قابلیت حادث شد. اینجا بنابر قول به کاشفیت اجازه نمیتونه کشف کنه از صحت عقد در حین وقوع خود عقد، چون در حین وقوع خود عقد قابلیت نبود. اما بنابر قول به ناقلیت اجازه میتواند صحت عقد رو اثبات کنه، بنابر قول به ناقلیت، چون در زمان اجازه به بعد قابلیت حادث شده، لذا بنابر قول به کشف عقد باطله، بنابر قول به نقل عقد صحیحه. جناب شیخ میفرما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون بنابر هر دو قول، چه کاشفیت چه ناقلیت، در زمان خود عقد باید همه شرایط صحت عقد محقق باشد، تنها مشکلی که این عقد داره اجازه مالک اصلی باشه، فقط و فقط مشکلش اجازه مالک اصلی باشه. در این صورت است که اون اجازه مصحح عقد است، یا به نحو کاشفیت یا به نحو ناقلیت. اما اگر در زمان خود عقد یکی از سایر شرایط عقد منتفی باشد، از جمله قابلیت تملک متعاقده یا قابلیت انتقال ملکیت عوضین که از شرایط مهم عقده، اگر تو زمان خود عقد شرایطش منتفی باشه، اجازه بعد چه بنابر قول کاشفیت چه قول ناقلیت هیچ فایده‌ای برای اون عقد نخواهد داشت. بنابراین اینجا ثمره‌ای و فرقی بین این دو تا قول وجود نداره، بنابر هر دو قول عقد ما باطله. نه اما ذکره و اخیراً، بله اون چرا که کاشف الغطا ذکر فرمود اخیراً، من تجدد القابلیت بعد العقد، از این که متجدد بشود قابلیت بعد از عقد، یعنی در حین عقد قابلیت نبوده، بعد از عقد قابلیت اومده، حال الاجازه، در حال اجازه قابلیت اومده، یا بگید قبل از اجازه مهم نیست، چون مهم اینه که در حال اجازه قابلیت وجود داره. این لا یصلح ثمرتن للمسئله، این صلاحیت نداره به عنوان ثمره برای مسئله. چرا؟ لبطلان العقد ظاهرا علی قولین، چرا که عقد ما باطل هست بنابر هر دو قول، فرقی نمی کنه. و کذا فی ما لو قارن العقد فقد الشروط، همچنین است در اون جایی که مقارن باشد با عقد فقد شروط، اونجا هم بنابر هر دو قول عقد ما باطل خواهد بود. و بالجمله فباب المناقشه و امکان واسعا الا ان الارجح فی النظر ما ذکرنا. خلاصه مطلب، باب مناقشه اگرچه واسع هست، الا اینکه اون چه که راجح تر است در نظر ما همانی است که ذکرش کردیم.